الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعه شناسی معرفت اینجور که آقای انکره بلاخم شهر داده ما سلسه قبل این دکتری رو گفتیم که در واقع یه سابقه ای توی فضای معرفت شناسی داره، یه سابقه ای توی فضای جامعه شناسی. ایشون عمدتاً بحث رو برده تو فضای سابقه جامعه شناسیش، که تو فضای سابقه جامعه شناسیش میشه گفت مثلا آگوست کونت و دورکیم و وبر، اینها مخصوصا دورکیم و وبر خیلی مهمه که ایشون تو بخش اون جامعه شناسی کلاسیک اصلا دو تا فصل اولش در مورد دورکیم و وبر رو شرح میده. تو فضای معرفت شناسی یه ریشه‌ای در تفکرات کانت و هگل هست. ایشون هگل رو شرح داده، کانت رو شرح نداده، چون کانت تقریبا مستقر توی تفکر اینها. یعنی ما که از بیرون نگاه میکنیم باید یه مقداری کانت رو بگیم تا اینا که درونشن. اینا که دارم میگم بیرون از بحث کتابه، یه کمی کتاب یه چند تا نکته هستش که کمک میکنه توی ارتباط برقرار کردن با بحث اینا. چی؟ نه جواب شده فیلسوفی است که همه چی رو کرد. فیلسوف معنی که علم علا که همه علوم شامل میشه. ولی فیلسوف علا ببینید، حالا من به معرفت شناسی بسیم فلسفی شاید بهتر باشد بسیم معرفت شناسی حالات بینابینی اشاره کنم، منتها چون تو هگل واقعا معرفت شناسی هم نمیشه که فلسفه. کانت یک دو نکته من سر کانت و هگل بخواستم به عنوان مقدمه بگم. ایشون این دوتا رو با سرعت رد شده، کانت رو که اصلا نگفته، هگل هم با سرعت رد شده. به نظر من مهمه این مقداری فهم این دوتا برای فهم این جریان اصلا غربی. توی کانت اون نکته خیلی مهم بحث سوبژکتیویت هست. سوبژکتیویت که البته از دکارت شروع میشه، توی فضایی که من زیاد میبینم، یعنی توی فضاهای حوزوی مخصوصا از که میشناسن، درک خیلی جا آدم احساس میکنه درک درستی از صورت مسئله رخ نداده. ببینید یه خیلی مختصر میخوام کانتو بگم، من چون برای اون یکی بچه‌ها فلسفه غرب میگفتن، برای اون که میگفتن دیگه جا نمیگفتن، ولی دیدم الان من شما فلسفه غرب دیدم نگفتم هیچ چی، یه مقدار اینا رو میخوام توضیح بدم. کانت هیچ چی نخوندید شما اصلا؟ نه خودی در شخصی نه، میخوام تو فضای چیز ببینید چی کانون رو دید. اون نکته مهمی که لاقل من به نظر اینجا خیلی خرد رخ میده و اصلا مفهوم سوبژکتیویته تو این فضا باید به حال بشه این است که توی کانت ما یه نومن داریم، یه فنومن، این ذهن بشره، این هم اشیای خارجی، اشیای واقعی. اشیای واقعی از نظر کانت نومن هم، من نومن، حالا این آقای اسکرسه خیلی خوب ترجمه میکنه، اسم میزه ذات معقول. نومه چرا ذات معقول شد؟
معقول شد
یعنی عقل ما صرفا عقل میگه همچی چیزی هست. ذات معقول که اینا میگه منظورش اینها، یعنی هیچ مثل جوهر توی ادبیات خود میگه جو حس جوهریاب نداریم، این ذات معقول که میگه منظورش که خودم عقل، اونم عقلی که تو فضای کان نباید حرف بزنه، بی خود میکنه حرف میزنه. برای این ذات معقول مذمته نه مذمته، چون ادبیات ما ذات معقول خیلی مذمته، این مذمته. حالا نکته ای که بخواستم بگم اینه، ببینید یه نومن داریم، یه فنومن که از این نومن داده حسی وارد میشه، این داده حسی که وارد میشه اومد این ترجمه که داخل همین فضای فنومن میشه. یه فاعل شناسا داریم، یه متعلق شناسایی. این اوبژه است، این سوژه است. اوبژه‌ای که توی فضای کان داره مطرح میشه اینجاست، نه اینجا. برای این ترجمه سوژه و اوبژه به ذهن و این ترجمه کاملا غلطی، این اساسا مسئله رو به بیراهه داره میبره. ببینید این ما نومنه، و از نظر کان نومن مطلقا دست نگرفتنیه. توی این نومنی که نمیدونیم چیه، اصلا نمیدونیم هست یا نیست، حتی تا بعد کانتوی و هگل و فیخت و اینا که ایدئالیست من یعنی چی؟ ایدئالیست معتقد است که اصلا این رو بلش کنید، اصلا نمیتونی سرش حرف بزنید. اینو نمیتونی حرف بزنید، نه اینکه اینو نداریم ما، این تو فضای ما اصلا از متحری اینها علاوه بر اینا ایدئالیسم معادل میکنم با صوفیست. نه واقعا ایدئالیسم غیر از صوفیسته، هم ایدئالیسم هم رئالیسم این دو تا اصطلاح تو فضای سوبژکتیویته معنی داره لاغت دوره مدرن. یعنی شد یعنی رئالیست کیه؟ رئالیست کسیه که این فاعلش چیز بخشید این متعلق شناسایی رو محور قرار میده، ایدئالیست کسی که فاعل شناسایی رو محور قرار میده. اما دو تاشون دارن تو فضای سوبژکتیویته حرف میزنن، تو اینجا دارن دعوا میکنن. سوژه یعنی چی؟ آقا سوژه بحث، سوژه یعنی چی؟ سابجکت انگلیسی، موضوع. حالا سوژه کی شد؟ شد فاعل شناسا. خب سوژه باید ابژه باشه. چرا سوژه فاعل شناساست؟ اون چرخشی که گرفت از زمان دکارت شروع شد، رخدادی مهمه دیگه. ببینید سوژه موضوع، موضوع نیست که محور قرار میگیره و همه چیز درباره موضوع است. اینه دیگه، شما بازمانل کنید سوژه اینا رو. موضوع یعنی چی؟ اون که محوریت داره، همه چیز با اون معنی پیدا میکنه. توی باز چرخش که از دکارت شروع میشه تو کانت تصویر میشه که سوبژکتیویته، من میشم محور همه کار. سوژه فاعل شناسا، فاعل شناسا حالا شده سوژه، همه چی میشه ابژه این سوژه. من اوکی مفعوله دیگه، تو انگلیسی object مفعوله دیگه، من یه تصرفی دارم میکنم. ببین اوبژه اصلا با این از زمین تا آسمون فرق داره. اونی که من روش یه بلایی سرش میارم، همه امور اوبژه های منن. میگن گفتن تحقیقات جامعه شناسی خانم شریعتی حوزه رو اوبژه خودش کرده، حوزه اوبژه شده. الان چیز شده. خب الان باید حوزه رو سوژه خودش کرده. ببین اگه بخوام اصطلاحی بخوام بگم، مگر حوزه رو اوبژه خودش کرده؟ اوبژه کرده یعنی چی؟ یعنی این رو میگیره چنگ میندازه روش که بگه که این چیه، نه اینکه این به خودش به آدم بگه چیه. ببین تو نگاه ما موضوع این اون چیزی که خودش میگه چیه، من ابژه اون نیست که خودش بگه، اتفاقا ابژه اون نیست که شما میخواهید تصرف کنید توش، شما بگید این چیه. این میشه سوبژکتیویته. این که مالت از اینه که اوقات سوبژکتیویته و سوبژکتیویته دکارت نیست، این سوبژکتیویته یعنی این، یعنی این فاعل شناسا تو محور موضوع قرار میگیره و این حالا چنگ میندازه که اون نومنه که اومده که نمیدونیم چی هم هستی چه حرف در موردش نمیزنیم، اون ابژه این بشه. برای همین ببین شو اینا رو داشت خیلی راحت بعد میدونی که به برساختگرایی میرسیم. همه چیز برساخت منه. فنومن میشه اون که پدیدار شده، پدیدار شده. میتونید شما بگید فنومن مثلا ابژه است، مدام دعوای ابژه و سوژه درون این داره رخ میده. آیا فنومن خودش اینا اون یکیه؟ این فنومن از چی شروع میشه؟ در واقع اصل خود کلمه فنومن رو لایبنیتس داره. لایبنیتس میگه ویل فاوندد فنومن، پدیدار خوب بنیاد گذاری شده. چی بهتر شد؟ درست بنیاد. نه درست بنیاد نه، درست بنیاد تجربه کن، درست بنیاد تجربه خوبی نیست. به این معنی که میخواد بگه که لایب نیست، بحث جالبی داره سر بحث کیفیت اولی کیفیت ثانوی اینا که مطرح میکنه. بعد میگه یه چیزایی هست ما میدونیم در خارج نیست، در نمیتونم بگه نیست. مثلا از نظر لایب نیست بزرگتری یه امر عینیه یا امر خارج ذهنیه؟ بزرگتری قوامش به نسبت دو تا چیزه. از این جهت که نسبت دو تا چیزه تو فضای لایب نیست، نسبت که اصلا معنی نداره. بعد اون میگه که شما در واقع مثلا قد فلانی 770 سانتی، قد بهمنی 160 سانتی، این دو تا واقعیت داریم، این دو تا واقعیت با هم دیگه یه تصوری ایجاد میکنه برای ما مثلا بزرگتری، که میشه چیز شبیه معقول ثانیه فلسفه خودمون، شبیه اونا، نه این هم یه چیزی که خوب سامان یافته. یعنی این نیست که شما از خودت بگی فلانی بزرگتره، در حال بزرگتری هم بحث فلانی نیست. بگی مثلا سوزنچی یکی از ویژگی‌ها داره، مثلا سوزنچی مثلا سفید پوست، سوزنچی نمیدونم قدش اینقدر، سوزنچی بزرگترم هست. این بزرگتره شما نمیدونی بس از نظر لایبنیتس بحث چیز بگیرید. اون میگه پدیداره، یعنی خود این چیزی نیست تو خارج، پدیداری که خوب بنیاد گذاشته شد. بعد این کلمه فنومن، ویل فاوندد فنومن، فنومنش رو کانت میگیره و تو فضای خودش میگه آقا ما با فنومن ها کار داریم، اون چیزی که بر ما پدیدار میشن. های پدیدار شدن داره شرحش میده. این شرحش تو فضای کانتی ابژه و سوژه میخوام دو تاش در این فضا داره رخ میده، ولی که ابژه هیس این ورش خیلی پررنگ داره تا سوژه. برعکس متعلقش بود، در متعلق اینی هیچ حرفی نمیزنن، یعنی مثلا اونجا مطلقا نشناخته. اصلا جریان بعد از کانت هام فیخته و شیلینگ که میان، این دو تا اشکال مهمی که کانت میگه، مثلا ایدئالیسم آلمانی همشون این اشکال میگیرن. ببینید توی فلسفه کانت، کانت میاد 12 تا مقوله عقلی قائل میشه، از جمله مقولات وجود و عدم، علت و معلول، وحدت و کثرت، 12 تا. خب اشکالی که به فلسفه کانت همون موقع مطرح میشه این است که این نومن هست یا نیست. اگه گفتی نیست سوفستایی میشی، اگه گفتی هست، هست که وجوده، حتی اونجا با دوره اشکال وارده، وجود رو بر نومن حمل کردی. در که طبق مبدا کانت وجود نمیشه رو نومن، اصلا نومن هیچ چیزی نمیتونی شما بگید، شما فقط رو داده حسی میتونی وجود رو اعمال کنی. معلوم هست؟ این برای همین اساسا اینجا چالش مهمیه، آیا این داده حسی که تو ذهن من هست، این ابژه، معلول امر خارجیه یا نه؟ شده امر خارجی علت اینه؟ ما این میگه دیگه امر خارجی علت اینه، میگه علت نمیتونی اینجا بگی، برای همین علت وجود اینا رو هیچی نمیتونی اینجا اعمال کنی، برای همین اصلا اینو پاکش کن. ایدئالیسم آلمانی که بعد از کانت پیدا میشه اینو میگه، میگه اینو پاکش کن، این حرف نزن سرش، اصلا نگو نومنی داریم. از کجا میگه نومن داری؟ اونی که داری اونی که تو ذهن شماست. بله، نخواه اصلا هیچی نمیتونی در موردش بگی، سکوت محضه. یعنی حتی اینکه گفتید نومنی هست که اینجوری هم که نومن هست یعنی چی؟ یعنی این بخواهم اون فضایست که بعدش گرنی داریس رخ میده، که اولین شارحان کانت همین گرنی داریس به آلمانی. الان شهری که بعدن دو تا شهر رایج از چیز هست، یعنی شهر رئالیستی، شهر ایدئالیستی. این شهر ایدئالیستی شهر اول کانت بود، بعدش الان که متأخرین قالا هم شهر رئالیستی دارن، میگن نه یه نومنی رو قبول داره در خارج.
کیه این شهر؟
الان این شارحین معروف بهش که اینا کتاب کانت رو میشن اسمش شما یاد بشه، شارحین معروف کانت، شناقه معروف با این بیس هم متقاعدن، به خود تو کتابش میگن، یعنی دو تا شهر از کانت هست. خب ما یکم خواستم ببینید این مقدمه بی خودی برای این بودش که فضای سوبژکتیویته مقدم است بر فضای جامعه شناسی معرفت. اینا تو فضای سوبژکتیویته دارن حرف میزنن، اگر هم آدم دقیق باشه میفهمه که این حرف نهایتش بر ساختگرایی در میاد. یعنی خلاصه سوژه است داره رو ابژه همه کار رو انجام میده دیگه، من دارم میسازم، واقعیتی نیست. این رو گفتم حرف که واقعیت جامعه و معرفت این صدا یکی میشه، الان دیگه شما خیلی راحت میگه واقعیت و معرفت یکی شده لاغت توی افق فردش.
خب معنای سوژه که الان
همون سابجکت انگلیسی رو میگم به معنای محدوده، سابجکت معنای ببینید سوژه الان کلمه سوژه شده فاعل شناسا، همین دارم میگم، در حالی که سابجکت نه 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 همین نکته جالبش همینه، این همین الان شما سابجکت که میگید سابجکت یعنی موضوع تو انگلیسی، میخوام این سوژه همون سابجکت هست ها، این اومده یه تحولی رخ داده. اوایل که میخونه گفتن این چرا میگه سوژه، این که بعدش مثلا
تحول رخ داده که نخونی با اوایل
توی فضای فلسفی این معنا برش سوار شده. میگم دیگه سیری از دکارت تا کانت شد. سابجکتیو اصلا خود سوبژکتیویته هم که این شد این هست، من تو میخوام که اصل سابجکت چی بود. حالا یه مقاله بود اون پیداش کنم میدم بهتون که این تطور معنایی که چجوری این معناها، یعنی اول شما وقتی تو حالت عادی میخونی تو خود زمان دکارت هم این کلمات دقیقا خلاف این معنای امروزی داشته، این تغییری که داره رخ میده، حالا بگم بعد بگم مقالش پیدا کنم که تحقیق داره رخ میده، یه معنای دیگه ای تو فضای فلسفی داره برش سوار میشه، وگرنه تو فضای عرفش همچنان سوژه اینه سابجکت، موضوع بحث سابجکت.
اما مقاله
پازوکی رو بودی؟ پازوکی بود یادم نیست، خیلی خوندم الان یادم نیست، ولی یه حرف میده توجه کنید ببین به لحاظ لغوی یه معنا داره، چرا تو اصطلاح آدم میگه چرا اینو بعد سوژه رو برای یکی میذاشتی، چرا سوژه رو برای این گذاشتید؟ خب این تغییری که رخ داده داره این معنا رو سوار کرده روش. برای اینکه وقتی که سوبژکتیویته دکارتی یا سوبژکتیویته کانتی، سوبژکتیویته یعنی این فضا، نه اینکه سوبژکتیویته یعنی همه چیز از منظر سوژه نگاه کن.
یعنی مشکل لفظی
می بین موضوع و فاعل میدونم مشترک لفظی هم اگر شده باشه با این تطوره، یعنی این معنایی است که تو این فضا مستقر شده. اصلا تو خود تو دکارت چجوری این هنوز اینجور نیست، یعنی تو دکارت به این وضوح هنوز نیستش.
بله اینه که اون زمان یعنی به معنای سوژه به معنای مفعول بوده یا فاعل بوده که الان مثلا
شده سوژه مفعول بوده، اصلا همون گفتم اون گفتم بگم مقاله پیدا کنم، اصلا مفعول بوده و موضوع بوده، همه امور رو سوژه میکردیم، بعد این سوژه شد خود انسان. دکارت سوژه رو موضوع فلسفه کرد، انسان رو سوژه فلسفه کرد. کار که دکارت کرد این بودش که فلسفه میخواست واقع رو بشناسه. اون کار دکارت خونده دیگه، فلسفه دکارت میاد همه چیز زیر سوال میبره، من میمونه، این منه محور فلسفه میشه. برای همین تو اینجا هنوز من شده سوژه فلسفه، اما این من که شد سوژه، بعد سوژه هم شد من. این طرفی رو رخ داد،
اون شده ابژه، یعنی متعلق شناسایی شده ابژه، یعنی اون تاثیر میذاره روی منی که داره شناسایی میشه.
نه این ابژه مفعول دیگه، شما روش کار انجام میدید، شما یه چیزی رو برمی‌داری یه تصرفی روش می‌کنی، میشه ابژه شما. آنچه که متعلق فعل مفعول یعنی چی؟ اینجوری که متعلق فعل شماست، فعل شما روی سوار شده که این شده، نه اینکه خودش از خودش دیده بوده.
مقاله دکارت و مدرنیته شهرانفاسونی
یادم، اسم مقاله یادم نیست.
مولای محمد سوال ازش پرسید این مقاله رو که با سیر تاریخی این مقاله اومده،
میگم من قبلا خوندم، الان مقالهش یادم نیست چون من دیدم 10 سال قبل دارم. الان یادم نیستش که چه مقاله بود، ولی گفتم یادم یه مقاله خیلی قشنگ سیر تاریخی و در دایره مولایی بود احتمالاً همین. مثلا که مولایی به تصرف
می‌گونه، چون
این درخت رو هم می‌شناسن. تصرف کردن. تو فضای کانتی داریم میگیم، نه تصرف خارجی. ببین تو کانت چیه؟ شما دو تا مقوله زمان و مکان داری، 12 تا مقوله عقلی. هر چیزی رو که می‌خواید بفهمید از نظر کانت، زمان یه امر واقعی نیست، مکان هم امر واقعی نیست. زمان و مکان مال ذهن منه، هر چی که بخواد وارد ذهن بشه من زمانمندش میکنم، میفهمم. بخوام به نفع کانت حرف بزنم، شما خدا رو که درش صحبت کنید زمانی میفهمید. دیدی که الان میگم خدا قبلا این کارو که علم قبلی خدا به اشیاء، این علم قبلی رو تو وضعیت زمان داری سوال میکنی دیگه. کانت میگه چرا اینجوریه؟ میگه بخاطر اینکه اصلا زمان و مکان نیست که مال عالمه. زمان یه مثل عینکی که تو ذهن گذاشته باشی، عینکه شما عینکه سبز داشته باشه، هر جور سبز می‌بینی، نه که اشیا سبزه. اینجوری دستکاری میکنه، نه که از توی فضای کانت. بعد نو کانتی ها که حالا ما میرسیم بهشون که دیتای میلا نو کانتی هست، اینا بیانید نه که اون عنصر ذهنیه که داره تصرف میکنه توی کانت یه امر ثابته، مثل که یه عینک تو ذهن همه خود کار داشته. اما توی نو کانتی ها نه، پدیده فرهنگیه، عناصر فرهنگی داره این مرتب مداخله میکنه که برسیم بهش وارد بشیم. دستکاریه دیگه، تصرفی دستکاریه، یعنی خود ببین تو بخلا تلقی سنتی ما تطابق ماهوی در کار نیست، ماهیت خارجی تو ذهن نمیاد، یه چیزی از خارج میاد من دستکاریش میکنم، بعد از دستکاری تو ذهن من قرار میگیره.
خارج خلاصه مقاله
نومن، خارج نومنه که اصلا
جوهر و عرض اون دارم
دیگه، اصلا که جوهر عرض مال ذهن جز مقولات چیز جوهر عرض هم هست، همین مال ذهن. هیچ چی دیگه، شما هیچ چی نمیدونی در خارج بگی، نومن دیگه، نومن همین نشناختنی. ذات معقول این چه ترجمه جالبه، ذات معمول یعنی امر مطلقا نشناختنی، مجهول مطلق. هیچ چی نمیتونی در موردش حرف بزنی، که حتی گفتم حتی اینکه میگه همچی چیزی داریم هم اش اشکال گرفتن دیگه، تو میگه همچی چیزی داریم، خب چرا میگید داریم اینو؟ خب
من خلاصه مقاله رو نوشتم.
خلاصه مقاله چی داره؟
این هم نه هیچ، من این قصص دکارت شو بگم. دکارت میگه که موجود یعنی ابژه و موجودیت اشیا به ابژه بودن آنها برای سوژه است. من میاندیشم پس هستم یعنی موجودی هستم که موجودات دیگر را ابژه میکنم، که این توی کانت اوج میرسه. بعد میگه این صرف تعریف لفظی نیست، بلکه معنای انسان و تعریف جدید موجوده که انسان شد شما سوژه، اشیا موجودیتشون شد به ابژه بودنشون برای این سوژه دیگه، این آغاز سوژکتی نیست.
زیادی خلاصه بود، زیادی خلاصه بود، بس خدا که نفهمید. بعد
دوستا توی کانتو هیگل و نیچه میگه این چه اتفاقی افتاد، بعدش این چه.
خب این مال کانت بود، یه نکته مهمش تو کانت که به نظرم تو فهم این جریان مهمه. نکته دیگه هگله، ببینید هگل چی نکته از هگل اینجا نوشتم، اینم این هگل دوستا کار، آره هگل دوستا کار مهم انجام میده. این کاراش گیر داره فهمش. یعنی حالا میشه مدرک کنیم. من اصلا اون مسئله که به نظر من هگل باش درگیری مسئله رو بفهمیم یادم میفهمیم هگل چی میخواد بگه. ببینید یکی از مسئله که از اول فلسفه از قبل از افلاطون و اینها مسئله مهم بوده مسئله حرکت بوده. مسئله حرکت اشکالش اینه حرکت به معنه و حرکت نقطه مقابل ثباته. حالا تو فلسفه اسلامی معنی ثبات و احمد حرکت رو سیال کرده فعلا تو در اصطلاح نمیخوام بحث کنم منظور رو برسونید. حرکت یعنی تسرم یعنی هیچ وقت نموندن. ثبات یعنی وایسادن نگه داشتن. خب این حرکتی که در مقابل ثبات اومد حالا گفتم فعلا نمیخوام دعوای فلسفی رو برم. من به نظرم هم در مقابل ثبات هست اینکه که خواستن از مسئله خواهم فرار کنن صورت مسئله در فرار کنن. حالا فعلا نمیخوام دعواشو بگم منظورم رو برسونم. ببینید این تقابل حرکت از اون جهت که حرکت ثبات نداره معلومه به ما انه حرکت ثبات نداره. خب مشکل خیلی هات این است که عالم مادی مخصوصا تو مبنای ملاسازی که دیگه خیلی واضحه تو حتی مبنای قدما عالم مادی اساسش عالم مادی که عالم عین اصلی است که ما میشناسیم چون عالم مجردت رو کلی زحمت بکشی اثباتش میکنی هست ولی اولین عالم واقعی که ما میشناسیم عالم مادیه دیگه عالم فیزیکی. این عالم قوامش بر حرکته اساسش حرکته سراسر حرکته درسته؟ خب میایی شما فضای ذهن قوام ادراکات ما به ثباته یعنی اصلا مفهوم یعنی اون همه که ثابته یعنی شما حتی در هر قضیه واقعی خارجی هم قضیهش گرفت قضیه شما همواره ثابته برای اصلا صدق با ثباتی گره شدید خورده. شما مثلا میگه آقا ارسطو شاگرد افلاطون بود اصلا سوزنجی در ساعت مثلا 14:22 در این مکان بود سوزنجی جا به جا شد اما این گزاره همواره ثابته تا ابد. معلومه منظورم؟ یعنی هم خود مفاهیم شما میگه آقا مفهوم انسان این مفهومه دیگه چیزیه ثابته هر چقدر انسان ها برند و بیان حتی گزاره جزئی شخصی در مورد یک لحظه خاص باز اینم ثابته. معلومه حرفم؟ خب حالا شما با چیزی که اساساً ثابته میخواید چیزی که اساساً متغیره بفهمید. این معضل اولی فلسفی بوده از قدیم الایام که هرمی گفتش که عالم همیشه در حال تغییر شما نمیتونی حتی با من که صحبت کردی که با من صحبت نکردی اشکال ابن سینا من به حرکت جوهری شنید دیگه که شاگردش بهمن‌یار گفتش که تو چرا قبول نداری حرکت جوهری رو گفتش که اگه حرکت جوهری قبول داشته باشن پاسخ سوال تو رو نمیتونم بدم چون اون ابن سینایی که سوال کردی رفت یه ابن سینای دیگه ای الان مونده که بخواد الان به شما پاسخ بده یعنی هیچ در هیچ آنی شی باقی نیست اگه چی باقی نیست پس دیگه کجا بحث کنیم. خب کاری که ارسطو راه انداخت و تقریبا همه فلاسفه از این جهت مرید ارسطو شدن تا هگل این بودش که شما بیا حرکت رو ذیل ثبات تعریفش کن. اون شبهه وقتی تو اصل فلسفی ها بود من چون درس شما نخوندید مجبورم بگم شبهه معروف زنون ببینید چی بود اون استاد زنون چی؟ نه حالا یه در بیادش میگم این استادش که در واقع زنونش حرفه اونو پرورون چی؟
گریان
نه پارمیدوس 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 طرفدار ثباته اینا منکر حرکت بودن و میگفتن که اصلا حس اساسا خطاکار است چون حس به ما گزارش حرکت میده ولی اشکالاتی به حرکت گرفته اشکالات سنگینیه که تا حالا ببین اینا خوبه دیگه خیلی اشکالات رو یه پاسخهای کلاسیک داده شده بهش تو کلاس ها هم تدریس میشه اما وقتی شما وارد اهل فن میشی اینو خودمون اهل فن تو این پاسخ برای خودشون قانع کننده نیست درگیر دارن بر همین در طول تاریخ تا همین اواخر افراد انواع پاسخ ها دارن به این شبهات زنون منتها خواجه نصیر نمیدونم اول من مولا صدر رو یاد دارم خیلی از این بزرگ بزرگ ها ولی ابن سینا یه پاسخ چی هم ابن سینا ارسطو یه بزرگ شسترخو داده کلیشه ای تو کلاس ها ما تدریس میکنیم همه فکر کنم مسئله حل شد. ببین اشکال اینه چیز یکی از اشکال داشت این بود که از نقطه الف حرکت اینه که از نقطه الف بره نقطه ب حالا حرکت کیفی در نظر بگیرید مثال بهتر بشه دانه سیب بشه درخت سیب یه حرکت دیگه خب اینجا درخت
به سفید بشه
سفیدی
سفید
قرمزی. حالا هر کدوم اینا رو بخواد بگه فرق نمی‌کنه. مثلا من حرکت کیفی بگیریم این چیز داره. اینجا درخت سیب دانه سیبی که درخت سیب شد. این درخت سیب اینجا هست؟ نیست دیگه. این درخت سیبی که اینجاست. این اینجا درخت سیب نیست. همین مندمی جمع کلمات همین مندمی جدا از ارسطو به ارسطو رسیده. اصلا ارسطو همینجوری حلش می‌کنه. میگم شما. اینجا نقیزه به درخت سیب که اینجا نیست، درخت سیب که اینجا نیست. این دانه سیب اینجا هست، دانه سیب هم کلا متلاشی شد، همیشه از بین رفت که درخت سیب داشت در اومد. اینجا هم نقیزه حلفه. من این بار دوست میگفتش که حرکت محاله. چرا؟ چون مستلزم دو تا تناقضه. یکی الف بشه نقیزه الف، یکی نقیزه ب بشه ب. پارمنیدس اینو گفت. بعد زنون انواع اشکالات براش طراحی کردیم. مثالای شواهد زنون که من یادم من بچه راهنمای دبیرستان بودم ولی کتابای بازی ریاضی بود.
چی؟ تخت‌رازی یونان.
نه. چیز اون طرفدار عقل زنون، مخالف حسه و مخالف حرکت. بعد برای مخالفت با حرکت اشکالاتی آورده، اشکالاتی هم اشکالات چیز حقیقی شد. من میگم با مازش این بود که من این کتاب بازی ریاضی بود، راهنمای در دبیرستان خیلی خوشم میومد، این دید معماهای ریاضی. بعد چند از این معماهای زنا اردو ما همه این کتاب هر کی چند تا نزل کنیم بعدن نفهمیدیم آخر نشد. بعد از این با این معماهای زنا ملت بدبخت کرد. کجا تو اون تو چه خیلی ساده میشه گفته شما به بچه ابتدایی میتونید بگی حالا ابتدایی راهنمای لاغر ببینید هر چی میگه که شما از اینجا میخواین بری اینجا. من میخوام میگم من هیچ وقت نمیتونم به اون در برسم. چرا؟ چون اگه من بخوام به اون در برسم بعد نصفشو برم دیگه. اگه نصفشو بخوام من بعد نصفشو برم دیگه. اگه نصفشو بخوام برم بعد نصفشو برم دیگه. چقدر تقسیم میشه؟ بی نهایت. پس من باید بی نهایت برم تا به اولیش برسم. پس بی نهایت چند تا این تقسیمو داریم؟ بی نهایت. بی نهایت به توان بی نهایت حرکت باید بکنم تا بتونم حرکت کنم. یه حرکت ساده انجام بدم. مثال دیگه اش اون مثال خرگوش لاک پشته. این خرگوش لاک پشته اون کتابه بود. میگفتش که مسابقه خرگوش لاک پشت. اینجا لاک پشت چون سوارش کمتر جلو می‌ذاریم، خرگوش عقب تر می‌ذاریم. خب می مثلا از شما خرگوش سرعت خرگوش مثلا 50 کیلومتر در ساعته، سرعت لاک پشت 1 متر در ساعته. خب خیلی تفاوت محسوس کنم. مسیرم مثلا 100 کیلومتر کی اول میشه؟ آقای خرگوش اول میشه. منتها اصلا خرگوش به لاک پشت نمی‌رسه که بخواد ازش بزنی جلو. چرا؟ چون خرگوش که بخواد به لاک پشت برسه زمانی طی میشه دیگه. تو این زمان لاک پشت تا اینجا رفت. بعد خرگوش بخواد به دوره این نقطه برسه دوباره زمان گذشته. دوباره زمان چقدر تقسیم میشه؟ بی نهایت. برای همین هر چقدر این بخواد به اونجا برسه یه زمان میکشه. تو اون زمان لاک پشت اونجا جلو رفته. برای که خیلی کم. هر چقدر شما برید تا بی نهایت این بی نهایت تقسیم بی نهایت پی کردنه. حصر بین هاستی محصوره. بود اصطلاح بی نهایت بین دوتا حاصر محال است یه اصطلاحی داشتن. خب این اشکالات این آقای چیز ارسطو چی رو حلش کرد؟
همین اشکال رو قدم آلا هم می کنن چون الان ما اینجایی باید بی نهایت رو تهی کرده باشه زمان بده باشه موهایی نمیشه
خب همین اشکالات غلط دیگه. خب حالا این ارسطو چی رو حلش کرد؟ ارسطو این چی رو حل کرد دیگه؟ چی رو تناقض ممکن محال نیست؟ تناقض نیست. قوه است دیگه. قوه است دیگه. مبتدا کلمه بلقوه و بلفعل. گفت این بلقوه اینجاست، اون بلفعلشه. خب حالا بلقوهش بلفعله. خلاصه به اینجا هست یا نه؟ بلقوهش اینجا هست. مندمج، مندمج ولش کن. این درخته اینجا هست یا نه؟ ده درخت خودش نیست، قوهش هست. امکانش هست. ببینید خلاصه این امکان همونه یا نه؟ نه امکانشه که خودشه نیست، قوهشه که خودشه نیست، فعلیتشه خودشه. میگه آره فعلیت خودشه. حالا قوه چی چیه؟ این قوه
یکی
هن. پس این درخته اینجا هست، پس تناقض رخ
میده. یکی هن وجود ندارد.
خب دیگه خلاصه حالا انواع تکلف ها پیش میاد. مسئله این است که خلاصه دوباره با دو تا مفهوم، هم مفهوم بالقوه خود مفهومش یک مفهوم تعین داره، هم بالفعل تعین داره. در واقع این مدل ارسطو شروع شد دیگه، از این بعد تقریبا همه حرکت ها رو از این مدل دارن میگیرن. یعنی دو تا مفهوم ثابت اینو حلش کنن. خب تو این ذهنیت که ما ها داریم که ارسطو هم داشت، ما دو تا سیستم داریم. یه سیستم درون ذهن که با دلیل کار میکنه، ثابتاته. یه دلیل میاد تا ابد دلیله، وقتی نمیاد دیگه هیچ وقت دلیل نیست. اگه ادله رو یه کسی داشته باشه تمام معلومات رو داره، دفعیه اصلا کلا اقتضاش. یه عالم خارج که بناش بر حرکته. فعلا شما عالم مجرد رو ولش کنید، عالم مادی که همه دستمون هست. خب هگل مسئله هم مقدمات برای هگل. هگل مسئلهش اینه که آقا نمیشه که با ثابت متحرک و شرط داد.
قبلیش
کام
کردن که
مفهوم ثابت هم متغیره. چی؟ گفتم همین که دیگر مثلا اگه خود حرکت و سکون دوتاشون ذیل ثابته، حرکت و سکون همیشه پازو که مثلا فرسه ما میگن اینا دوتاشون ذیل ثابته.
خب حرکت ثابته، حرکت ثابته،
یعنی اساساً مفهوم‌های ثابت رو من خودم راه حلی بلد نیستم برای این اشکال که دارم میکنم، فقط میخوام بگم هگل چیکار داشته میکرده. من خودم همچنان این اشکال برام حل نشده است. مدتی تمرین کردم یه اشکالی که حل نشده رو نمیگم حل کردم، تو فلسفه رو خوندم، ادله رو خوندم، برای من حل نشده مسئله. آره شبهه واقعیه. نه اشکال این که ما چگونه حرکت داریم با مفاهیم میفهمیم. حالا هگل چی
که اگه داری عکس میگیریم چه مشکلی داره؟
بی نهایت دیگه. و بی نهایت واقعا عالم بی نهایت، در بتوان بی نهایت فاصله هست، امور بی نهایته. شما زمان تو زمان چقدر طول میکشه این مسیر رو طی کنی؟ بی نهایت مسیر داریم. برای چیز دیگه نظر رایج این است که جزء لایحه جزا عقلا ممکنه، خارجا نداریم. نظر فلسفه ما این بحث خیلی مفصل این بحث اصول مفصل این جزء لایحه جزا رو خوندیم، دعوای سنگین شدیدیه. ادله طرفین قانع کننده است، یعنی هم مخالفینه، هر دو تاشون هم ادله لحن چیز آوردن، علیه خوبی آوردن. هیچ کدوم ادله له خوبی نداره. شما ادله قائل به جزء لایحه جزا به قائلین به امتداد که نظر ارسطو و نظر فلسفه ما، اونا رو بخونید، اشکالا خیلی اشکال قویه. همون گونه که ادله امثال ملا چیز فلاسفه به قائل جزء لایحه جزا اشکال خیلی اشکال قویه. الان میرم وسط گیر میکنم. حالا ما فعلا ولی فعلا میدونم که عالم هست، ما هم هستیم. جزء لایحه جزا رو ببینید، این اساساً ثبات فیکس ایستاده است، هست و نیست. ببین مفاهیم اینجوریه دیگه، برهان اینجوریه، برهان یا منتج یا منتج نیست، کاملا اقتضاش همواره ایه. اگه یه مفهومی رو درک کردید دیگه درک کردید. اگه میگه آقا مفاهیم آیا عوض میشه خود مفهوم، شما ممکنه لفظ بگید منقول شد، مفهوم بگید که منقول نمیشه. لفظ قبلا به این معنا بود، حالا به این معنا، اما این لفظه با این معنا، این معنا همینه. حتی خود مفهوم حرکت متحرک نیست، خودش تغییر نمیکنه. فضای مفاهیم اینجوریه، اما فضای عالم اساسش بر تغییره. آقا چیزی که اساسش با تغییره چجوری میشه با چیزی که اساسش بر ثبات فهمی؟ این یک. دوم اینکه فضای ذهن دلیله، حرکت ها دوباره همونجور قطعی و ثابته، فضای خارج علته. ببین تو ذهن ها کاملا علت غیر از دلیله، برای همین شما گاهی وقتا از معلول به علت پی میبرید، یعنی مسیر ذهن روزمره علت معلول نیست، گاهی وقتا از معلول به علته. انواع گاهی وقتا از متضایفه میبرید، اصلا رابطه علیت نیست، تو انواع حرکت هایی که ذهن داره انجام میده. یعنی مکانیسم دلیل مال حرکت ذهنیه، حرکت امور تو ذهن، استدلال ذهنی بگم، حرکت ذهنی. مکانیزم علت ما رو امر خارجیه که فعلا هم علت که دارم میگم برید تو فضای عالم ماده ها، نه علت مجرد و اینا رو، نه همین علت عادی که افراد میفهمن، علت من همینجا شروع شد دیگه. خب حالا مسئله هگل چیه؟ مسئله هگل اینه که آقای نمیشه، برای همین هگل میاد اصطلاحا مرز ذهن و اینو برمیداره، مرز دلیل و علت رو برمیداره.
دلیل باشه خارج علت باشه
چه مشکلی داره؟ خب اومد مهم در مشکل تطابقه کلیتش. شما توی عالم یه مکانیزمی هست، ذهن شما یه مکانیزم دیگه داره میره.
وقتی علت میفهمیم چه مشکلی داره؟
میفهمیم، میخوام اصلا فهمیدن
دلیلمون همون علته باشه.
خب گاهی وقتا میشه، گاهی تو فضای ما هست، ولی فضای روند عالم علیه، روند ذهن دلیلیه. اینا دو تا روند متمایزه. اون من از تلقی خودم از هگل میگم، من هگل رو تدریس نمیکردم تا سال قبل، این مرتبه میخونم چون به نظر نمیرسید. الان که دارم میگم برای شما مطمئن نفهمیده باشم، به درد که فهمیدم. به نظر من مسئلهش این بوده که آخه نمیشه، من میخوام حرکتش. آخه چی کاری کرد؟ همه فلاسفه این طرف رو میگرفتن، اون رو میآوردن اینجا، معلومه؟ حرکت رو تو فضل آه هگل میخواد این رو ببره اون طرف. هگل میگه عالم به اساس به تغییر حرکته. پس حرکت فقط بالا از منطقی هم منطق درسته که منطق حرکت باشه. این فرنگستانی ها به نظرم نه واقعا کاملا تحت هگل هم فلسفه شدنیدشون من حد میدارم. بعد یه مقاله از خدای سید مویدی خوندم کاملا تحت تاثیر هگل، منطق شدن نه منطق بودن. منطق بودن منطق فیکسه، ما منطق شدن میخوایم، منطقش تغییر کنه، نه اینکه این منطق ما منطق ایستاست دیگه، نه منطق پویا باشه. حالا منطق پویا چیه؟ اون منطق دیالکتیکش در آورد. این منطق دیالکتیکش آدم بدونه منظورش چیه، حالا بعدا قبول نداشیم پیشکشه، ولی منظورش چیه؟ میخواد بگه روندی که در عالم طی میشه روندی است که در ذهن طی میشه. برای همین تو نگاه هگل عالم که داره تغییر میکنه و به سمت کمال میره از نظر هگل، ذهن ما هم همونه. اینا دو روی سکه است. برای همین بحث میگم خدای هگل خدای متکامله. ما خدا رو یه واقعیت فیکس میدونیم تو عالم که امور تغییر میکنه، اما تو هگل یه روحی هست، این روحه با حرکت عالم حرکت میکنه و حرکت عالم حرکت ذهن اوه. استدلال های منطقی است که اون استدلال ها که داره مرتب نتیجه میاره. برای همین معرفت خودش رشد میکنه، نه اینکه ماها الان میگیم آقا معرفت خودشه، ما صاحبای معرفتیم که رشد میکنیم با داشتن و نداشتن. اون که نه، خود علم رشد میکنه، حرکت داره حرکت رو میکشه تو وادی ثابتات. آره، یعنی دائما اصلا ما که میاندیشیم ما در خدا میاندیشیم، گویی خدا میاندیشد و اندیشیدن یعنی تحول پیدا کردن و رشد کردن.
خودش میگه خدا رو یعنی شما الان
خداش به همین خدای دیگه خیلی خدای پیچیده ایه
اسمیه.
آره خدا که قائل خدا تو فضای خودش هم خیلی دعوا برانگیزه که خداش چجور خداییه، ولی خودش واحد یعنی خداپرست
رحمانی میکنه خدا.
حالا چی؟ خب حالا هم چیکار میکنه؟ میگه که برای همین یک از نکتهاش این است که توی این فضا بخوام یه ذره هگل بگم همه خوب بازی کنید. توی این فضا ما توی فضا منطقمون چیه؟ میگه ما منطق صورت‌های استدلاله، ماده استدلال منطق میگه از کجا اجبانا بیاد، اما خود منطق نمیگه حالا برو این ماده ها رو بردار بیا. ما میگه مثلا بدیهیات، همین مقدار به میگه بدیهیات ماده است، اما هیچ وقت منطق به شما نمیگه که از کجا شروع کن چجور استدلال بچین. هگل میگه مثلا اگه اصل منطق برای بناش بر حرکته، پس نقطه شروع هم خود منطق میگه. اما بعد چیکار کرده؟ اون نقطه ای که دست گذاشته روش چه مهم دست گذاشته، همون جاست که ملا صدر همونجا دست میذاره. ببین ملا صدر وجود چی میگه، حرکت رو میدونی چی میگه؟ ملا صدر حرکت میگه تشابک وجود عدمه. اشی گفت که یه آدم تشابک وجود آدم یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی وجود، میگی بعد آدم شبکه در هم تنیده، هر تا دست داری روش بگی وجود رفته، هر چی داره حرکت کنه دیگه، هر لحظه دست رو داری بگی وجود میشه آدم، تا میگه حالا اینجا وجود داره میشه آدم. اون وجودی است که آدم رو در خودش داره. اینم تناقض گوییه دیگه، میخواد با کلمه وجود آدم مشکل پیدا کردن دیگه، با وجود آدم میخواد حرکت رو شر بده. خب حالا هگل دقیقاً همین رو خیلی محکم گرفته، میگه آقا جون حرکت یعنی وجودی که عدم در دلش، عدم از دل وجود داره در میاد. اون تز آنتی تز سنتز اینه، میگه ما اول یه چیزی هست، این عدم خودش رو اقتضا داره، میشه عدمش، این و عدمش با هم دیگه درگیر که میشن میشه آنتی تز سنتز، یه چیز دیگه میشه. حالا اون دوباره خودش میشه چیزی که داره، اقضای عدمشو داره، میشه حرکت. چیه حرکت؟ تشابک وجود عدمو داره شرح میده. به حرکت توی نگاه ارسطو چی بود؟ قوه فعل. حرکت تبدیل قوه فعل بود دیگه، اما توی نگاه ارسطو خب اما این تبدیل قوه فعل شما حرکت جاری چون شرح میدید؟ تبدیل قوه فعل ها، قوه و فعل از اقسام اعراضند، این ده مقوله، این نقطه مقوله اعراضی، یکیش قوه است که فعل دیگه. اما حرکت رفت تو جوهر، حرکت رفت تو جوهر چی شهر بدی؟ حالا هگل به داشت شهر میده یا حرکت یعنی تشابه
چی؟
آقای بر مبنای مثلا دیگه که همه ارسطو شد مقبول ثانی تو مبنای خود ارسطو به ارسطو
نه برای نهایه
نهایه میگه چی؟
نه
میگه که عرض نیست.
نه
دیگه نوستانی هم و بفریت میدونم حق با این مصباحه به نظر من که های مصباح رفته سراغ تک تک مقولات نشده این مقوله نمیتونه عرض باشه، چون یه مفهومی تو فلسفه صدریت عرض ایجاد شده هیچی دیگه نمیتونه عرض باشه. برای همین تنها عرض نیا کنید آموزش فلسفه رو، تنها عرضی که تویشون باقی مونه فقط کیف نفسانیه، حتی کیف نفسانی اونم میشه قادر علم، چون علم هایشون عرض میدونه اصلا نمیشه، اگر نه ایچی نهی. حالا این دعوای دیگری به این سرالش ما این تشابک وجود دادن مسئله مهمیه. تشابک وجود دادن یعنی چی؟ یعنی شعر داری میگه شما داری فلسفی بحث میکنید، یعنی چی شبکه یه وجود عدم؟ وجود که عدم نیست، عدم نقیض هم دیگه، دو تا نقیض که با هم دیگه جمع شبکه نمیتونن تشکیل بدن، دو تا نقیض که. حالا هگل چیکار کرده؟ هگل خواسته شبکه رو درست بکنه، بگه ببین وجود تشابک وجود دارن، یعنی هر وجود دست بیداری از دل وجود باید عدم در بیاری نه جای دیگه. برای حرکت رو نره تو دو تا مفهوم مستقل قوه و فعل بگو با این دو تا شرح میدم، نه همونجا که دست بیداری باید درداری، دست بیداری برداری شو تل آن دیده سنتد. خب این شروعش هم قشنگه دیگه، میگه آقا یعنی واقعا خیلی پرسرسوز میده، میگه وجود اولین مفهوم چیه؟ اولین مفهوم خودمون، به قول خودمون هم مبنای خود بدیهی ترین مفهوم وجوده. پس فلسفه باید از وجود شروع کنه، حرکت از وجود شروع، همین که از وجود شروع میشه. خب وجود فقط وجود میشه چه؟ چه وجود من، در حالی که ما هر وجودی میشناسیم وجود مقیده، وجود ماییه، وجود محض داریم. میگه پس نیا کن از دل وجود هست عدم در اومد، چون وجود محض نیست، اون که هست وجود مقیده، موجودونه، وجود به ما و وجود موجود نیست. این دعوایی که شیخ اشراقی اینو دارن همون دعواست، به همین معنوس که آیه متعریفی که هگل اصالت ماهیتیه، چون دقیقا همون شبیه استدلال شیخ اشراق تو اعتباریت وجود رو میگن چی؟
اصلا وجود هستش نیست،
شاخ و برگ اضافه هست نیست دیگه. میگه شما هر موجودونی که بخواید بگید
وجود من با قید محض بودن،
آره دیگه، با قید محض بگید موجودون، این موجود خاص است. بر همین میگه که باز میگه بدیهی ترین امر وجود، واقعی ترین چیز واقعی وجود، اما وجود نیست. خب اینکه نمیتونه نیست باشه، وجود و عدم با هم دیگه درگیر میشن، از دل اینا حرکت زاده میشه، شدن وجود عدم شدن. بعد از شدن، حالا یادت بقیه شد ولی دیگه اولش که خیلی کاملا بعد همینجا، حالا از شدن چی در میاد؟ اینجور شروع میکنه تا آخر عالم و شهر میده. میگه شما گفتید فلسفه فیلسوفی یا نه، یا حتی تا خندیدن و تا نمیدونم راه رفتن و تا اینکه این کار خوبه این کار بده، از اون اول شروع کنه وجود دادن تا اینکه دولت پروس بهترین دولت عالم حکومت اینجوری نبیه خلاصه میره کل عالم شخ میزنه. منتها نکته مهمی که من الان رفتم سراغش اینه که ببینید یه کار خیلی مهمی تو اینجا داره رخ میده، اونم این است که شما دیگه میتونی حرکت داشته باشی بدون قایه. ببینید شما تو فضای ارسطویی و فضای ما این تا قبل از هگل هر وقت کسی حرف حرکت میزد حرکت با قایه حرکت میشه. چرا حرکت رخ میده؟ چون یه قایه‌ای داره، چون این بالقوه‌ای دارد که بخواد به فعلیت برسه. یعنی مفهوم قایه ذاتی مفهوم حرکت بود تا قبل هگل، اما هگل با این مدل تز آنتیتز سنتز میاد برای شما توضیحی از حرکت میده بدون که قاید داشته باشید، که این مبنای مهمی میشه بشه برای انتقادی ها. جرن مکتب انتقادی کاملا دیالکتیکی هست. دیالکتیکی رو برای چی گرفتن؟ برای که میخوان این نکتهشو بگم، شما میخوان انتقاد کنی، بگی وضع موجود خوب نیست. کی میتونی انتقاد کنی؟ زمانی که وضع مطلوب بگی چیه؟ بدون داشتن وضع مطلوب میتونی بگی وضع موجود خوب نیست؟ این میشه قایت دیگه. یعنی شما همواره انتقاد با قایت گره خورده، معلوم حرفم دیگه. حالا انتقادی ها قایت برای عالم قائل نیستن. آخه کسی که قایت قائل نباشه چجوری میخواد انتقادی باشه؟ به نحو هگلی همواره هر چیزی در دل خودش ضدش رو پرورش میده که بده، که این زده رو با خودش باید چیز کنید، باید به سنتز برسیم، دوباره این سنتزه با خودش درگیر میشه، دوباره چی میشه. برای شما همواره میتونی وضع موجود رو نقدش کنی از دل خودش، از دل خودش وضع موجود رو نقدش کنی و به سنتز برسی و دوباره کی؟ سنتز قایت از پیش تعیین شده نیست دیگه. نکته قایت که ما داریم اینه، از پیش درک شده، تعیین شده. یعنی ما بگیم این کدومه؟ کدوم سمته؟ به مثالی که خودشون این هورکایم اینا دارن مال بیمارستانه، میگه که بیمارستان برای چی درست شد؟ برای مداوای مریض، برای بهبود مریض. اما وقتی بیمارستان درست شد در دل خودش ضد خودش پرورش داد. چی و ضدش؟ این وضعیت فعلی. دکترها دنبال پولن، بیمارستان به جایی که بشه مداوای مریض میشه مریض کردن ملت، میشه پول گرفتن، میشه کشتن مردم. میگه اینا راست رو میگه. بیمارستان الان کارکردش چی شد؟ کارکردش شدش که مصیبت انداختن، میخواست درد رو کم کنه، الان داره درد رو زیاد میکنه. این آنتیتز در مقابل اون تز که پیدا شد با هم درگیر میشن. سنتز شد چی؟ سنتز سازمان تامین اجتماعیه. سازمان تامین اجتماعی میگه اینا جدی گفته، میخندی شما. میگه که این تامین اجتماعی یعنی چی؟ یعنی از همه پول بگیر، پول اینا رو بهشون بده، هم دکترها به پولشون برسن، هم مریضا مداوا بشن. تامین اجتماعی یه چیزی میشه سنتز این دوتا. اما این سنتز یه مدت که بگذره خودش دوباره میشه عامل فساد، میشه مثلا نمیدونم چی؟ دیگه حالا وضعیت کشور ما دیگه خبر قش میشه. حالا مت آنتیتزش فعلا پیدا شده، ولی فعلا سنتزش در نمیاد. همون دیگه
ها مؤله در کس اینجا چیزی که هست باید که فاعل به منظور اون کارو انجام بده شما میگید نیست درسته؟
بله دیگه. بله نه، قایتی که این فقط دارم تو تایلر اشتباه خیلی دارم، تو فضا انتقادی گفتم. شما انتقاد کنید بعد وضع مطلوب میخواید، نه فقط مایل ایل حرکت. شما میخواید بگید الان وضع جامعه خوب نیست، نامطلوب است. میخواید بگید جامعه کجا داره میره، یا میخواید بگید کجا باید بره. اون قایت از جنس علت قاییه. علت قایی تو این فضای بوفل خیلی قویه تو تفکر ما. اصلا ما همین الان شما یه چیزی می‌خواید نقد کنید، سعی کنید مبدات کردید یا ندیدید تو فضای ما. یا با چه مبنایی می‌خواید اینو نقدش کنید؟ با چه وضع مطلوبی می‌خواید بگید وضع موجود مطلوب نیست؟ اما هگل یه روشی یاد میده به شما که بدونه که وضع مطلوبی داشته باشی، هی مرتب سراغ خودش بدی بگه حالا این یکی نشد. من الان بیمارستان رو بررسی می‌کنم، بیمارستان هدف خود بالفعلش این بود، دادش زدش تامین اجتماعی. تامین اجتماعی هدفی داره خودشا، اما هدف بلفرش دیگه شما نمی‌تونید از بالا بگید ما چه سازمان‌های طراحی کنیم، چه کارهایی بکنیم که بیشتر بهتر بره. گام به گام باید چی؟
اصلا مدیریت معنا نداره.
مدیریتش میشه چیزی انتقادی. مرتب شما هی آنتیتز یعنی مدیریت از فاز خود مدیریت ایستا معنی داره، مدیریت کاملا پویاست. یعنی شما اهداف از پیش تعیین شده ندارید، نه بعد جامعه رو به سمت خاصی ببرید. حالا یه اتوان اگه برسیم امروز سراغ اینا میریم. من فقط اول اصلی حرف رو بگم، اصلی انتقادی های مکتب انتقادی رو دارم میگم، مارکسیست هم حالا الان دینم سراغش که بگم چیه. ولی خواهم این نکته من بس هگل و کانت بود، کدام هگل و کانت خیلی مهم من ولی که ایشون با سرعت از این دوتا رد شده. خب من دوباره رفتم مقدمه، کلن تا آخر ترم تو مقدمات میمونیم. نه وارد پیشاهنگان خواستم بشم. تو پیشاهنگان دیدم ایشون هگل رو اشاره کرده، کانت رو خیلی گذرا رد شده. هگل هم نسبت از کانت که نگفته، هگل هم اشاره کرده. حالا بریم سراغ اون 4 تا فصل چید. ببینید من جلسه قبل اشاره کردم، گفتم این 4 تا بخش داره. یکی جنبش روشنگری، یکی
رمانتیسم،
ادوار روح. من دومی نوشتم ادوار روح در تاریخ، گفتم عنوان من خواستم بذار این عنوان بذاشم برای بخش دوم. برای بخش سوم من اگه بودم میذاشتم مبارزه طبقاتی، برای بخش چهارمم همون صاحب‌ها و منطق گریزی معرفت. ببینید تو بخش اول ایشون داره جریان جنبش روشنگری رو میگه. من لب اون که گفتم که اینا هر کدوم جلسه ها توضیح ندادن، فقط گفتن دیگه، توضیح ندادن که اینا هر کدوم چی میگن و این چجوری.
نه
من زوب نکته رو میگم، حالا ایشو هر چقدر چه رسید توضیح بدن درسی هم که خودتون بخون بشه. ببینید تو جریان جنبش روشنگری دو تا مطلب با هم دیگه داره بحث میشه. یکی بحث کنار زدن دین خیلی مهمه تو این فضا، کنار زدن دین به اسم علم. یکی دیگه هم این که ما تصرف میکنیم، ما در واقع انسان ها باید عالم رو تغییر بدن، که اون بحث سیاست در چیز تعلیمی رو گفتم جلسه قبلی اشاره کردم یا نگفتم کار دورکیم، که اساساً حالا به قولشون علم چی افکار یه اصطلاح خاصی دارن، علم افکار همون فکر کنم، که توانایی شناخت انسان یه امر منفعل نیست، ما میتونیم فکرها رو بسازیم و چی نوشتم، علم ابزاریست برای ساختن جامعه بر اساس یک نقشه، در یک نقشه
سیاست تعلیمی
بله همون نقطه سیاست تعلیمی، یعنی این دوتا نقطه مهمه چیده، این دوتا نقطه رو بخواه بلاز اجتماع فهم کنه طبیعی این دوتا رخ بده. وقتی شما دین رو میذاری کنار، تقریبا تو تمام جوامع تا قبل از مدرنیته همواره دین کار تربیت افراد رو برعهده داشت، تعلیم رو برعهده داشت. خب اینا وقتی که دین رو کنار میذارن به اسم علم، یعنی میگن که ما باید علمی بود مسئله اون نظریه فریبکاری کشیشان، به خاطری که میخواستن منافع ببرن، نظریه منافع کشیشانیشون تو کتاب میگه نظریه منافع کشیشان، نظریه فریبکاری کشیشان، کشیشان به خاطر منافع خودشون واقعیت و گونه دیگری جلوه میدادن، میگفتن خدا هست، میگفتن خدا پیامبر فرستاد، اینا رو میگفتن، با این حرفاشون میخواستن سوء استفاده کنن. ما اینا رو میذاریم کنار، میریم سراغ بررسی علمی. خب اما این بررسی علمی که داریم میکنیم، حالا باید انسانها رو هم از اون خرافات درش بیاریم، اون در آوردنشون از خرافات یک برنامه ریزی میخواد، یک کار میخواد، یک نقشه میخواد، که از همین علم ما استفاده میکنیم برای برنامه ریزی کردن. برای همین در دل خود این جنبش یه تناقضی هست. اون تناقض چیه؟ ببین از شما خود، حتی خود بیکن و این تناقض اگه دقت کنید وجود داره. اون تناقض اینه که از یه طرف علم رو به شدت، یعنی فضای دین رو متهم میکنن به دروغگویی، غیر واقعی بودن، واقعیت رو منعکس نکردن، از یه طرف این فضاست. از یه طرف دیگه فضاشون به شدت این است که دخل و تصرف کردن. به شد خود بیکن از یه طرف دنبال روش کشف، میگه که منطق به درد نمیخوره، از یه طرف میگه آقا علم توانایی است، هدف علم سلطه است. این تفاوت معلومه. یه بار شما نگاهتون به علم این است که شناخت واقعه. من مجبورم حرفای دیگه بزنم که اینم معلوم بشه. بقول که ایتون گوی سوداشی هاش هاشیه میری که دوستان گفتش که حاشیه ما بیشتر از متن، ولی حاشیه به نظرم خیلی مهمتر از متن. این اصلا اینا نقطه های اصلی تفکر غربه. ببینید توی نگاه دینی که حتی توی بیدین ها مشرکین قبل از دوره مدرن هم وجود داشت، توی نگاه دینی یه لقایی که گفتم الان به خیلی مرتبط میشه، ما قائلیم اصلا نگاه عادی، نگاه طبیعی، چرا این سال چرا بشر علم مدرن اینقدر مخرب، علم سنت اینقدر مخرب نبود؟ چرا از وقتی مدرن شروع شده جهان به هم خورده، بحران محیط زیستی فلان اینا؟ قبلش هم علم کلی هم اکتشافات بود، کلی هم چیز عجیب غریب ساخته، اهرام مصر ساخته بودن. چرا این علم اینجوریه؟ یکی از نکتاش این است که توی علم سنتی این حرف مارکس که بعدن میگه لب علم مدرنه، میگه بشر قدیم دنبال تفسیر بوده، شنیدی شاید، بشر مدرن دنبال تغییره. این تفسیر و تغییر یعنی چی؟ توی نگاه سنتی این بود که یه واقعیتی داریم، این واقعیت یه اقتضای خاص داره، که این اقتضای خاص واقعیت تو ادبیات سنتی اسمش علت غایی بود. این واقعیت که جلوی منه خودش یه اقتضایی دارد و من چیکار میکردم؟ من تو فضای سنتی سعی میکردم اقتضای این رو بفهمم و به اون تن بدم. به این مثال مقایسه کنم فضای طب سنتی طب مدرن. طب سنتی چیه؟ میگه آقا جون این گیاه اقتضای این بیماری رو، دفع این بیماری رو دارد. برای همین کار اصلی چیه؟ کار اصلی است که بفهمم که چه گیاهی در متن طبیعت، چون خدا گیاه رو آفریده، خدا هم بیماری رو آفریده، پس برای هر بیماری یه گیاهی تو عالم قرار داده. برای این من ببینم که چه گیاهی در طبیعت چه بیماری رو علاج میکنه. این یعنی که من دوم کار اصلی این است که غایت این گیاه که خدا در این غایت این قرار داده رو کشف کنم. برای این کار من تفسیر عالمه، معلومه؟ من دائما باید بفهمم عالم چگونه است. اگر بتونم بفهمم عالم چگونه است، درست زندگی میکنم. خب حالا تو علم مدرن گفتن که آقا جون علت قایی رو حذفش کنید. علم این حرفی معروف دنبال چرایی نیست، دنبال چگونگی است. این شاید چیده باشید میگن علم، این جمله خیلی جمله مهمیه. علم دنبال چرایی نیست، یعنی که شما با اقتضای خود او که این قراره چی بشه کار نداشته باشه. شما اینو کلن بنداز کنار، بگو این من چی، این چی میتونه بشه، هر چی میتونه بشه، هر چی میتونه بشه، من اون کار ازش میکشم. ببین شما تو طب جدی چی میگن؟ میگن ما با اقتضای طبیعی کار نداریم، که ما نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی رو میشه به کی داد که این مریضی از این بره، چه ماده ای رو با چه ماده تزریق کنیم که این ماده بتونه اینو نابودش کنه. چه چیزی، چه خاصیتی داره، نه چه اقتضای طبیعی، نه اقتضای خودشیه، چه امکانی در این وجود داره، اون امکان رو من شناسایی کنم، اون رو اونگور که دلم میخواد بسازم. مثال بزنم، مثلا شما که دانه سیب اقتضاش درخت سیبه، پس من دانه سیب رو میگیرم به سمت تولید سیب میبرم. بشر مدرن چی میگه؟ میگه دانه سیب درست اقتضاش داره، من با اقتضا کار نمیخوام بکنم. درخت سیب مثلا دارم مثلا مزخرف، درخت سیب درختی است که قابلیت انعطافش خیلی خوبه، برای همین من این توی باغ، این باغچه‌ای مثلا تو چیزی که میخوام، این کاری که میکنه الان مثلا درخت سیب سیم چه درختی، این درخت رو میکنن اسب و شتر و حیوانات مختلف درست میکنن.
شمشادار
حالا شما به جای شمشادار هم خود شمشادار هم میشه گفت. این اون نیستش که یه اختزایی داره، این کاملا این اونی که من دلم میخواد. این مثلا مثال برای این دادم، یعنی این نگاه نمی کنم این چی داره، میدونم چه کاری میشود با این که چگونه این میتواند چیز دیگه بشود، اونو من میدونم خودش چی داره به من چه رفتی داره. من که نخوام بنده خدا بشم، من خوام بنده خودم باشم، اراده من حاکم است نه اراده خدا، معلومه این حرفم. خب چی رو دردم سراغ این؟ آها اینجا ببینید، این دو تا فضای کاملا مقابل همه. از یه طرف میگه من میخوام واقع رو بشناسم، یعنی تن بدم به اون واقع، یعنی تفسیر عالم برای من در علم است. از یه طرف میگه آقا علم توانایی است، علم سلطه است، من میخوام عالم رو تغییر بدم. معلوم این دوتا؟ یعنی این دوتا در با هم دیگه تو جنبش روشنگر شما میبینید دوتا با هم است. از یه طرف دین رو میذارن کنار چون واقعیت رو نگفت، چون دروغ گفت. از یه طرف میگه خب حالا ما چیکار کنیم که اونا انسان ها اونجا که ما میگیم درست بشه. این اون نکته ای کشو میگه، میگه خب این جریان یعنی چی؟ هر دو تا نکتهش مطلب اون کشی تو فضای جامعه شناسی معرفت. یعنی اینجوری است که علم یه شناخت باشه که کشف واقع، هر فریبکاری کشیشان نشون میده که آقا علم فقط علم نیست، منافع و ایناست. هر سیاست تعلیمی نشون میده که شما میتونی علم ها رو دستکاری کنی، داره سابقه های جامعه شناسی معرفت رو میگه. معلوم شد؟ خب تو ادوار روح در تاریخ نکته اصلی که مطرح میشه تفکیک تاریخ طبیعی از تاریخ انسانی. ایشون از ویکو شروع کرده. حالا جالب ویکو رو میخوام، این آگوستون عربیجزی نداره، هم حرفی ویکو اینا رو اومده ریز کرده. ویکو بیاده شد بکنه که حالا بعد ما هم میرم سریع میرسونش بدیم تو دیتوری باید مفصل تشد. ببینید شما این همین جملات شما، فرهنگ ساختی اجتماعی است، به حقیقت ساخته خود ماست. ببینید یه نکته کوچیکی رو داشت کردم بگم، اینشون البته در اینو فقط فکرم جلسه اول اشاره کردم، حالا اگه نگفتم میگم در مقابل جهل روشنگری جهل رومانتیک رخ میده. گفتم اینا که جهل رومانتیک کاملا یعنی اینا عقل رو به معنایی میفهمن که عقل ابزاریه و این عقل ابزاری کاملا درگیر با دینه. رومانتیک جهلی که رخ میده این است که نه، عقل دین رو کنار نمیذاره، عقل رو شما بد فهمیدید. برای همین من گفتم جهل رومانتیک خیلی به یه معنی به جهل فکری ما نزدیکه. خب این فقط دیدم جمعشون اشاره کرده گفتم بگم. خب توی فضای چیز این است که تاریخ طبیعی غیر از تاریخ انسانیه. این یاد کم کم بعد زمینه هگل و اینا رو همینجا فراهم میشه که انسان تاریخ انسانی تحولات روح بشریه و تحولات روح بشری قانون خودش داره نه قانون طبیعت رو، و ما باید این قانون تحولات روح رو شناسایی کنیم. بیاید توی سریع بسن به آگوستون که ساده تره. آگوستون چیکار داره میکنه؟ آگوستون داره به یه معنی کار جامعه شناسی معرفت میکنه. چرا؟ میاد کل تاریخ بشر رو میکنه سه دوره: دوره ربانی، دوره متافیزیکی و دوره علمی. در این دوره انسان ها اینگونه میاندیشند. جامعه شناسی معرفت شد دیگه؟ این ادوار قائل شدن برای تاریخ بشر، تاریخ فکر بشر، نه تاریخ خود زندگی بشر. تفکرات ما در این مقطع زمانی اینجوری است به خاطر وضعیت اجتماعی. خب این روی هگل هم مؤثر میشه و هگل هم در واقع کاملا میادش مسئله حرکت رو جدی میکنه، تحولات روح. نکته مهمی که اینها دارن این است که نظریه در واقع حرکت تاریخ رو دارن شرح میدن. حرکت تاریخ انسانی، حرکت تاریخ انسانی دیگه حرکت تاریخ طبیعی نیست، صرف قوانین طبیعی برش حاکم نیست، یه قوانین دیگه برش حاکمه که این دار بشناسیم که بعدا میاد برسه تو قرن بیستم به دیلتای میرسه. دیلتای اینو خیلی منقهش میکنه. حالا دیلتای بعدا مفصل درش میگم، میگه حالا فعلا سر نظر کنم چون دیلتای مقدمه وبر ما اونجا خوب توضیح بدیم. گفته بودم فکر کنم نقطه اصلیش هم بگم، حالا بذارید همینجا بگم. دیلتای به این توجه میده در مقابل پوزیتیویست ها که توی فضای پوزیتیویستی رفتارها گفتم اینا مهمن، در حالی که توی فضای انسانی معنای رفتار مهمه نه خود رفتار. گفتم ببینیم نگفتم ببینید شکایی مثال زده باشم. این چیه که میفته یه قانونیست، حرکتش مهمه، فیزیکش مهمه و قانون جاذبه. اما وقتی من دارم راه میرم اینجا اونی که مهمه قوانین فیزیک نیستش که عامل راه رفتن منه، اونی که مهمه معناییست که من بخاطرش راه رفتم. من خسته شدم آقا توجه شما جلب کنم، برای همین این پدیده که جلوی شماست غیر از اون پدیده فیزیکیه. پدیده فیزیک شما باید با رفتارش تحقیق کنید، اما توی عالم انسان باید معنا کاوی کنید. برای همین عرصه تاریخ انسانی اساسا متفاوت با تاریخ طبیعی. اما توی فضای همین این جریان ادوار روح این است که خب ما باید این ادوار تحولات این انسان رو شناسایی کنیم. نکته اصلی تو فهم انسان و مسائل انسانی برخلاف علوم طبیعی، تو علوم طبیعی شما آزمایش ها عمومیت رو استخراج کنید، کشف کنید آب در صد درجه میجوشد با آزمایش های متعدد، اما توی فضای انسانی چی باید بکنید؟ تو وضع انسانی این قوانین به در شما نمیخوره. شما باید جریان تاریخ رو بشناسید که روح تو مقاطع مختلف تاریخ چه کار دارن میکنن، چه جوری تدبر پیدا میکنن. برای همین از خود ویگو شروع میشه، تو هگل هست که مرتب چیز میگه، توی آگوست کونت هست که مرتب دارن مرحله مرحله میگن، تو خود مارکس هم کاملا تحت تاثیر این هست. خب توی بله راحت تر بشه، برای من کاملا پوزیتیویستی دیگه. ولی اینا میگن حالا برسیم توی قرن 20 اون دیلتا و اینا دیگه خیلی حرف منقح میشه.
میگن که کشف قوانین
طبیعی
سخت‌تر از قوانین
انسانی. کی میگه؟ ما دیگه فهمیدیم
قوانین انسانی، شما خودتون انسانی میفهمید قوانین طبیعی سخت‌تره.
کجا اینو گفتم؟
اونجایی که داره طبیعی
همچین تعبیره. حالا باید ببینم یه باید چی بوده. حالا بچه ها جلسه جمله شما بیارید ببینید دقیقا چی بوده. اونجور جمله تو ذهنم نیست، حالا اگر همشون گفته باید ببینید منظورش چی بوده. خب حالا الان میرسه رو افتیه این ببینید نکته اصلی هست دیگه. شما ببینید ادوار مختلف فکرهای مختلف داره تولید میکنه. برای این پس معرفت بشری این نیستش که بره سراغ عالم بریافت کنه. گفتن واضح تو همین فضای آگوست کونت شما تو دوره ربانی کجا نمیشه بودن؟ دوره ربانی دوره ربانی یه جور میاندیشن انسان‌ها، تو دوره متافیزیکی یه جور دیگه میاندیشن. پس اندیشه در گروه شناخت واقعیت نیست، اندیشه در گروه این است که تو که بستر زمانی مکانی اجتماعی قرار گرفته ایم، تطورات اجتماعی ما داره این رقم میزنه. خب من گفتم سومیش، من تلقیم این است که مارکس داره این دوتا تئوری رو ذیل فضای ماتریالیستی جمع میکنه. اینجا تو اینجا روح خیلی مهمه، تو فضای این هم از خود ویکو بگیرید تا هگل و اینا، همشون بحث روح رو دارن مطرح میکنن. روح رو از این حیث مطرح کنن که با فضای مادی فرق بذارن، یعنی عالم ما فیزیک نمیخوایم بگیم، میخوایم یه واقع دیگه بگیم، ولی واقعیته حالا روح به معنی مجرد ما هم شاید نباشه. اما توی فضای مارکس داره این دوتا مطلب رو جمع میکنه، یه مطلب از اولیا میگیره. مطلب اولیا چیه؟ اینکه دین در راستای همین دو تا گرمشتر، دین در راستای منافع عده ایست و تغییر انسان رو ممکنه. اینو از اینا میگیره. از جریان دوم اینکه تحولات تاریخ یک سیر معین دارد، این دوتا رو ذیل منطق ماتریالیست جمعش میکنه. میگه حالا این ببینید توی فضای مثلا خود هگل، حرف معروف مارکس احتمالا خونده دیگه مارکس رو، که میگه هگل در واقع مخروط رو بارونه کرد و من برگشتم رو پایه‌هاش. یعنی هگل همه عالم رو با تحول اندیشه داره شرح میده، ایده مهمه، امر غیر مادی مهمه، اندازه مارکس ماده مهمه، ماده است که داره اندیشه رو رقم میزنه. برای این مهمترین پدر جامعه شناسی همین مارکسه. مارکس داره میگه آقا جون شما تحول ابزار تولید موجب میشود این گونه بیاندیشید. برای همین اندیشه اصالت نداره، ابزار تولید اصالت داره، اقتصاد اصالت داره. این وضعیت این فکر رو در شما ایجاد میکنه. خب این تطور تاریخ برای همین تطور روح نیست، تطور ابزار تولیده، تطور اقتصادیه، تطور مادیه. وضعیت مادی دارد عوض میشود که فکر من عوض میشه، برای همین با اینا متفاوت میشه. اینا داشتن مسئله رو تو اون طرف میدن، اندیشه ها دارد عوض میشود که جوامع هم تغییر میکنه. میگه نه، وضعیت مادی داره عوض میشه که جوامع تغییر میکنه، با اینا متفاوت میشه. از این طرف هم با اینا شبیه گفت، از این مفهوم علم حدکار تغییر از تفسیر حرف مارکس بود. یعنی کاملا میاد میگه خب حالا که اینجوری است پس ما هم همین کارو بکنیم، ما این سیر رو معلومش کنیم، سیر رو دامن بزنیم بهش. که البته این هم دوباره تو خود فضای مارکس یه تناقضیه که تو از طرفی قائل به ادوار معین تو تاریخ هستی، از طرفی میگی ما کاری انجام بدیم. برای من این زمان دکتر شریعتی اینا کتاباشو بخونید، از چالش‌های مهم اون زمان برای مارکسیستا بوده که خلاصه شما آقای مطهری تو کتاباش زیاد داره. شما قائل به جبر تاریخی، بعد مسئولیت روشنفکر رو مطرح می‌کنید. جبر تاریخ یعنی حتما اینجور می‌شود، مسئولیت روشنفکر یعنی من میتونم تغییر بدم. اگه جبر تاریخ باشه که مسئولیت نمیشه. این گفتم چالش تو خود فلسفه مارکس هستش.
استاد ما هم میگیم که خدا میخواد مثلا فلان مصلحت محقق بشه، ولی مثلا چه بهتره که مثلا ما افرادی باشیم که محققش کنیم.
خب
اینا از این جبر این روان هست اینجا چه بهتره که مثلا
نه، برای هم این رحمند هم کاملا جبری میدونن تاریخ هست. ما باید مقاطعی بشه برای تنها نکته که میگفتن که سرعت گرفتن و کند شدنه. اونا اینجوری شرح میدادن، میگفتن ما فقط میتونیم سرعت تطورات رو تغییر بدیم، اما نمیتونیم ما مسیر رو از این مسیر عوضش کنیم. دلیل که اون نکته جالب توی نگاه دینی این است که اینا خوب نکته گفتی. چون ببینید توی فضای مارکسیستی شما اون دوره‌های معینی که دارید، دوره نمیدونم کهن اولیه، چی فئودالی، بورژوازی، خرده بورژوا، این که دارید، این دوره که دارید، نمیشه جامعه که فئودالی یه دفعه به پر جامعه بورژوا، چی نمیدونم جامعه کمونیستی. این مراتب باید پشت سر هم طی بشه. گذر اشکالی که خودشون مطرح کردن، آقا میدونید یه جریان مهم مارکسی ضد شوروی بودن، میگفتن آخه شما جامعه فئودالی که نمیتونه بره جامعه چیز بشه، کمونیست بشه، باید از جامعه های اروپایی که سرمایه داریه بره جامعه کمونیست. برای این گفتن که در واقع اونا یه کمونیسم تحمیلی بود و خلاف اندیشه مارکس بود. حالا جالب تو فضای خودتی بود. حالا اما این سیر اجباریه. شما فقط میتونی سرعت اینو تند و کم کنی. روشن بکاره چیه؟ تضادها رو تشدید کنه. این تضادها به انفجار منجر هم تز آنتیتز دیگه. تز آنتیتز رو تشدید بکنه. این آنتیتز سری سنتز رو ایجاد بکنه. تنها کار ما این بود. اما تو نگاه دینی این حالا تعبیر خود من هم نکته خیلی جالب این است که آخر کارو گفتن اما مسیرشو نگفتن. یه مقدارم که گفتن یه تفسیر دادن، گفتن کل مسیر بدآمزیره. درسته یا نه؟ ولی آخرش نورید و انمون علاله از دست و زفو فن از بج اله هم ایمن از اله هم الوارسین آخرش یه مهدویتی هست اما مسیرش معلوم نیست این باشه برای شما کاملا فضل شما همچنان فضل اختیاره این شما باید گام به گام مسیر رو طی بکنید فقط بدون آخرش به اینجا میرسه ممکنه شما یا اینجوری برید ولی خلاصه برخواهی گشت به این سمت ممکنه وقتی شما همین این سمتی حرکت کنید برید خب خب توی فضای مارکس هم اون تحلیلی که از کار و کارگر و کالا با اینا داره در خود این جنب خیلی تحلیل قشنگیه واقعا اینجا شده جایی آفرین گفتنی مارکس خوندی دیگه اینا دیگه خوندی دیگه مارکس مارکس خوندی دیگه احتمالا خوندی دیگه ها بازه همون چیه مارکس خوندی دیگه مارکس مفصل عقاده خوندی دیگه مارکس آقا چیزی همیشته من عقاده مارکس رو زیاد بگیش این ملایی خوندی دیگه ها احتمالا باید مارکس زیاد بگیش فکر منزه اراده دندان بگیش بگیش علاقان بود شما علاقان دید خب اون من تا بحثمون ویژگی در واقع تلسم وارگی کالا اونو متوجه شدید یا من توضیح بدم تلسم وارگی کالاش خیلی فهم قشنگی از واقعیت دنیای مدرنه بگم میشه نه ببینید اون نکته قشنگی که توی فضای مارکس توجه کردنش این منم به نظرم اینا اینجاست آدم وقت یه مقدار جامعه شناسی کسی نخونه نمیدونه دنیای مدرن چیه اینا خوب فکر کردن روی مسئله که توی دوره صنعتی وضعیت خیلی مهمی که رخ میده ببین حرف مارکس اینه میگه که کار باعث شکوفایی انسان میشه انسان تو کار خودش رو متجلی میکنه این کار تو دوره سنتیه افراد با کارشون گره خوردن کارشون ارزشمنده براشون اما این ارزشه ارزشی نیستش که ارزش فقط مالی باشه برای این بحث احوالات یه چیزا رو میخونن مثلا نمیدونم مسجد رو میساختش بعد کلا میذاشت برای کسی دیگه مثلا به اسم اون یکی تمام بشه و این احوالات این در واقع بروز میداد خودش رو این بروزه کافی بود نه اینکه اسم من مهم باشه این بلکه ما اسمیدن بلندش کنیم بس به شما مارکس میگه کار تجلی خودشه دوره سرمایه داره چی شد با وضعیت انقلاب صنعتی کار خیلی مهمی کرد این شروعش هم چی بود دیگه یه همین خانم اسمی که یا این ده کدوم میشه همین اقتدار دارن اصلش این کاری یه کارخانه داشت این کارخانهش چی؟ اسمی داشته یه کارخانه داشت این کارخانه مثلا ایکس رو در روز مثلا 10 تا تولید میکردن 20 تا تولید یعنی فقط 100 تا تولید میکردن این دید به جای که یه نفر بشینه از اول تا آخر کار انجام بده گفت تو مقال خودم پیش اول و تو پیش دوم و تو این کار بکن تو این کار بکن افراد رو اینجوری چید پشت سر هم که هر کسی فقط یک تیکه از کار انجام بده بعد یه دفعه آمار تولیدش رسید به 1000 مثلا یه رقم خیلی چیز بعد شروع کرد اقتصاد نوشت نسخه اقتصاد برای عالم نوشت یعنی انقلاب صنعتی این بود به جایی که افراد هر کسی از اول تا آخر کارو انجام بده هر کسی فقط یه تیکه کار انجام بده برای همین کارها تخصصی شد تخصصی شدن شغلها هم که بعدا تو دورکی میران در مفصلتر دورکی بازش میکنیم که هم افراد رو به هم نزدیک کرد هم از هم دور کرد همون دورکی بعدا میگیم حالا حرف مارکس اینه میگه وقتی کار تخصصی شد بین کار و کارگر فاصله افتاد قبلا کار محصول کارگر بود کارگر خالق کار بود چون خالق کار بود برتر از کار بود محصولش محصولات ارزششون پایین‌تر از خود کارگر بود اما وقتی دوره تخصصی میشه شما دائما داره این کار رو از این شخص جدا میکنی این ماشین محصول من نیست چون این کار از کارگرها به این ترتیب جدا شد کار مقدس شد تلسوارگی کالا کار تبدیل به کالا شد که کالا مقدس شد چی؟ بوتوارگی میگن این است که شما رو مسئول خودش میکنه یک کارگر که این ماشینه نمیدونم 5 میلیارد این ماشینه که الان تازه پاد شده این ماشینه محصول یه تعداد کارگره این کارگره قبطه اون ماشینه رو میخوره اون ماشینه رو اگر این کارگر خطی بیانده تو کارخانه به این ماشینه دستش خط بخوره اونو مجازاتش میکنن برای همین این کالا مقدس شد کارگر نابود شد برای هر بشینه میگه این تقسیم کار که نظام سرمایه‌داری راه انداخت، نظام سرمایه‌داری انسان رو دچار از خود بیگانگی میکنه، اونی که خودش داشت رو داره ازش میگیره، او از این جدا میشه. و همین دیگه نکته مهمش این بود که من به نظرم فهم خیلی قشنگی از مسئله تقسیم کار و بعد شغل ها چی؟ نظام کمونیستی خب اینا که میگن اصلا نظام کمونیستی که اون میخواد اصلا این نبود. اون تو فضای نظام کمونیستیش اینه، میگه که هیچ کسی شغل خاص نداره، هر کسی هر کاری دلش بخواد انجام میده و قرار نیستش که تو کالا، یعنی میگه کالا رو برگردیم به کارگر، کالاها تقسیم بشه بین کارگر، اختلاف طبقاتی از بین بره، مالکیت نابود بشه. وقتی مالکیت نابود شد طرف صبح میره این کارو انجام میده، بعدش بازارش میره گردش میکنه، هر کاری دلش میخواد انجام میده. خب کاملا توهمی بود تو مقام اول، خود اونا هم کارخانه داشتن، در واقع خود نظام سر چیز همون کشور کمونیستی خودشون شدن کارفرما، یعنی در واقع جدا شدن کار از کارگر حاصل بود. این آقای چیز هست، این حال جالبه، این اریک فروم میشناسید یا نه؟ روانشناس هست که در هنر اش ورزیدن داره، ولی متعلق شدید قاله اینه که قام متعلق شد میگن که دارم میگن میخونن یه دوربینه بعد یک شهر هم ولی روانشناس معروفیه زمان چی دیم کتاب قدیم ها زمان ترجمهش همون بالا مثلا زمان شریعتی هست، اون زمان ها خیلی بود با هم، چون جوانای معروف به بعد از اون نسلی این کتاب رو میخونید شما احتمالا اینا نشدید. ولی اریک فروم یک کتاب دیگه داره به اسم مارکس و مارکسیسم. این مارکس و مارکسیسم همه حرفش این است که مارکسیسم خیانت به مارکسه، مارکسیسم انحراف در مارکسه، به شدت ضد کمونیستیه، ضد حقوقاده کمونیستیه این آدم، یعنی که شما ظلم کردید در حق مارکس، به شدت طرفدار مارکس هم هست. جالبه، یعنی که مارکسیسم برای این بود که مارکس رو نابود کنه. اینم حالا تحلیل از قایم این که شما داریم گیم چی؟ آره نه های نکته که شما گفته بخواهیم، یعنی که یه عده هستن که کاملا مارکسی فکر میکنن ولی اگر این جریان حکومت مارکسیست اصلا مارکس نیست، خروج از بحثه. اینم یه پرانتز. خب ببینید این به نظر میادش که در واقع میخواد این دوتا رو توی یه فضای ماتریالیستی جمعش کنه. این جریان سوم داره هر دوتاشون رو یه جور حالت طرد میکنه. من دارم اینجور دستبندی کنم دارم میگم چی رو طرد میکنه؟ ببینید جریان روشنگری با کنازای دین به اسم علم یه بالا نشم به عقل خیلی بها میداد، اونم عقل ابزاری، که انسان باید عقلی باشه، منطقی باشه، عقلانیت و عقل ابزاری نه بعدش تو ببرین میاد. جریان این جریان آخر میخواد بگه آقا جون عقلانیت تشک است، عقلانیت نداریم، عقلانیت توهم، انسان ها دنبال منطق سازی هن نه منطق منطقی بودن، انسان ها دنبال توجیه هن نه کار منطقی، سعی میکنن رنگ و لعاب منطق به کارشون بزنن. جالبه اون پارتو زندگیش که میگن این اولش خیلی به شدت منطقی بود و خیلی میگم همه چیز باید منطقی باشه، بعد انسان رفتش تو جامعهش سرش خورد به سنگ، دیگه هیچ منطقی نیست. خلاصه شروع کرد نشون داد که آقا جون انسان‌ها اصلا دنبال منطق نیستن، انسان‌ها دنبال منطقی جلوه دادن کارشون هستن. یا خود فروید یا نیچه، ببین فروید میگه آقا ریشه همه چیز اون سائق هاست که اصلا سائق های جنسیه، اونها محرک هر چیزه، یعنی هر پدیده اجتماعی رو برگردونید به یک محرک جنسی. نیچه میگفت آقا اون که عامل اصلی همه تحولات عالمه اراده معطوف به قدرته، شما میخوای به قدرت برسی، که بعد فوکو اینو خیلی خوب بازش میکنه دیگه، میگه چون میخوای به قدرت برسی، میخوای اعمال قدرت بکنی، این کار رو میکنی، این محرک اصلی همه کاراست. برای همین عقلانیتی که شما تو جن روشنگری دنبالش بودیم اصلا این عقلانیت دروغ است و به شدت مخالفت کردن. عدیجت کاملا میشن ریشه کل جامعه شناسی معرفت، یعنی معرفت محصول عقل نیست، محصول امور غیر عقلی است، محصول سایخ ها و ایناست، که البته فرق اینها با جامعه شناسی معرفت این است که اینا غالبا فردیه مسائلشون و محرک های جنسی، مسئله فردیه، جامعه شناسی معرفت این محرک ها رو کاملا اجتماعی داره میده. و نقطه تفاوت مهمشون با این جریان دوم این است که اینا همشون قائل به تئوری پیشرفت روح بودن، اینا به شدت مخالف پیشرفتن، میگن هم پیشرفت توهمه، پیشرفتی در کار نیست، عالم مسیر معلومی ندارد، چه شما خودت خود پیشرفت مطرح کنید بعد مسیر عالم از پیش معلوم شده بدونید و پیشرفت در کار نیست چون هدف ها در کاره. چرا؟ اینم نکته قشنگه بلاز تحلیلی، یعنی شما این گفتم آدم اینا رو بخونه بعد بگه یعنی من به نظرم از این جهت خوندنش خوب، اینو جامعه غرب رو خوب دارن توضیح میدن. یعنی مثلا فروید خیلی قشنگ جامعه غرب رو توضیح ده. ما آرای فروید در روی انسان قبول داریم، اما در روی انسان غربی قبول داریم. من خودم شخصا در روی انسان غربی قبول دارم. یعنی اون داره انسان غربی رو شرح میده. بله انسان این نیست که این میگه، ولی انسان غربی این است که این میگه. میگن نکته‌ای که اینا اشاره میکنن این است که حالا تو منطق خودمون بگم طرف اینو بهتر معلوم بشه. ببینید ما تو فضای اخلاق خودمون یه میل داریم یه اراده، فرق اینا چیه یادتون هست؟ میل و اراده ها چی گفتی؟
میل
اراده میل چیه؟ خب
اراده ما
اراده کاملا زیر عقل عمل میکنه. میل به ادبیات امروزی از جنس غریزه است، فوری میخواد، اونیست که محرکه. ببینید میل از اون جهت که میل هدف گذاری نمیکنه، سمت معینی هم نمیبره. کی هدف میذاره سن میذاره؟ عقل که هدف میذاره. خب اگر شما بخواید پیشرفت داشته باشید، زمانی پیشرفت معنی داره که هدفی در کار باشه. اگر زمام امور دست میل افتاد، معلوم نیست شما کجا میرید. اصلا معلومه؟ این نکته مهمی، اینا مخالفن شما پیشرفت این بذاست. اینا میگن آقا اون که محرک انسان ها سائق هاست، محرک های میل از جنس میله و میل هم نمیذاره شما به هدف هم. یعنی اصلا نمیتونی بگید شما دلت میخواد بگی پیشرفت کردیم. اون پالاتو اینا خوبه، این مثلا این فکر فرویدیه. فروید خیلی خوب نشون میده آقا میل جایی که میل همه کار است، که از نظر فروید میل همه کار است، برای همین شما نمیتونی هدف داشته باشید، نمیتونی بگید وضعیت بهتر یا بدتر، چون میل امروز نیستن میبره فردا اونسان میبره. و پاراتو میگه آقا شما دائما داری توجیه میکنی خودت رو که بگی لعاب منطقی به کارات میزنی. که حالا من نقطه که نقل اینا داشتم همین خود این نقطه است. چرا لعاب منطقی میزنی؟ چرا میخواهیم منطقی نشون بدیم؟ اگه خود منطق هیچی نبود اشکالا معلومه؟ اگه خود منطق هیچی از خود، یعنی انسان هیچ بعد منطقی نداشت، لعاب زدن منطقی هم تو کارش پیدا نمیشد. چرا حیوانات به کارش لعاب منطقی نمیزنن ما میزنیم؟ بخاطر این است که اون یه چیزی توی ما هست. مثلا این انسانه به قول آقای متحریف من دانیش که بر من عالی حاکم شد، من عالی به خدمت من دانی میگیره. وگرنه یه من عالی هست که منطق داره، که عقلانیت داره، که میتونه پیشرفت داشته باشه. این هم یه نکته یه چیز دیگه. من اینا رو تفسیرش رو یادداشت کردم، ولی صرف نظر میکنم انشاءالله جلسه بعد میرم سراغ بحث دورکیم. باید بدونم دورکیم
تفسیر این توی جزوه هم
چی؟ آره اینا فکر کنم یه مقدار این لاغل گفتم هستش.
نه تفسیر این مصباح
همه شون نیست. نه اینا رو اونجا هم بود یادا نیست. چرا گذاشتن؟ همین دیروز گذاشتن توی سامانه. گروه کجا؟ توی سامانه همون اولش گذاشتید، چون لینک گروه درسه سال قبلا گذاشته بود، آخر اونها فایل چیزو گذاشتن، فایل من سال 94 گذاشتن. اون فایل رو من تا یه جاشو رسیدم اصلاح کردم، اوایلش خیلی شفته رفته و مرتب، بعد یه دفعه دیگه بحثا فاتیده شد نرسیدم، ولی از یه مقداری مرتبش کردم نسبت به بقیه بحثا منظم‌تره، ولی 100% رو چک نرسیدم بکنم. یه فقط یکم دستبندی و فصل‌بندی رو گذاشتم که مطالعه شد بشه. خب و سلام علیکم و رحمت الله. خب کسی دیگه نیومد دیگه، همون 4 نفر فقط اومدن. ما کسی شو دیدی؟ کسی شو که جلو دیدی؟ شو که کسی نیست.
روی بخاری
روی شفاش الان بود شده.